افرادی رو به دوش یک سالمند یا خانواده اون تحمیل میکنه، اونم در شرایط امروز زندگی که هر کسی درگیر مشکلات خودش هست. اما علاوه بر مشکلات اقتصادی، مرداد درویش‌پور جامعه شناس معتقده که سالمندان در ایران از موقعیت حاشیه‌ای بیشتری نسبت به همسالان خودشون در کشورهای توسعه یافته رنج میبرن.
سالمندان در همه جای دنیا و در ایران به مراتب بدتر از یک موقعیت حاشیه‌ای رنج میبرند. سالمندان گروهی هستند که اساساً یک گروه کم و بیش فراموش شده. به گمان من یکی از قربانی ترین گروه های اجتماع به شمار میرن که هم از جانب خویشاوندان و خانوادگاه، هم از جانب دولت و رفاه اجتماعی که باید به دست بیارن که نمیارن، و هم از جانب پیرامونیان در واقع با اون احترام قدر ارزش درخواه روبرو نیستن و این میتونه در مشکلات روحی اینها بسیار نقش داشته باشه، امید به زندگی رو در اینها کاهش بده. این توی جامعه ایران از چند نظر حتی شدیدتره. اینها از استقلال اقتصادی درخوری برخوردار نیستن. دولت اون امکاناتی رو که برای سالمندان مثلا در کشورهای مبتنی بر دولت رفاه نظیر کشورهای اروپای غربی وجود داره نداره یا خیلی کمه. فقدان مؤسسات اجتماعی که نگهداری از سالمندان رو اونم به گونه‌ای درخور و به گونه‌ای که نیازهای اونا رو پاسخ بده نداره یا کم هست، باعث میشه که به نوعی موقعیت سالمندان در کشورهای نظیران به مراتب آسیب پذیرتر باشه و وابستگی سالمندان به ویژه به خانه واده‌ها یا فرزندانشون یا خویشاوندانشون به مراتب بیشتر باشه. خب مراقبتی که مثلا فرض کنید فرزندان یا خویشاوندان از سالمندان میکنن از یک نظر مثبت از نظر عاطفی این رسیدگی، اما از یک نظر میتونه حس سرباری رو در میان اون سالمندان افزایش بده.
در ایران افراد 65 سال به بالا سالمند محسوب میشن. با این تعریف و با توجه به آمار رسمی در حال حاضر حدود 6 میلیون سالمند در ایران وجود داره که سازمان بهزیستی پیش بینی میکنه که در سال 1415 این رقم دست کم دو برابر بشه. مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که همراه این مجله اجتماعی رادیو فردا هستید. ما را از نظر خودتون با ایمیل social@radiofarda.com آگاه کنید. برای شما هفته خوبی را آرزو میکنم. تا هفته دیگه و یک مجله جامعه دیگه، خدا نگهدار.
People and leaders of Iran. Du die Founder.
Alle Menschen in Deutschland.
Vorschur Bajet.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 16مین قسمت از برنامه فرقه است. در بخش‌های قبلی شنیدیم که چگونه در سال 1324 خورشیدی حزبی به نام فرقه دموکرات آذربایجان تأسیس شد و بعد از نزدیک به 3 ماه کشمکش موفق شد در استان آذربایجان که در آن زمان در اشغال ارتش شوروی بود خودمختاری اعلام کند. در فاصله کوتاهی بعد از تأسیس حکومت ملی آذربایجان، یکی از مهمترین پیامدهای این خودمختاری که در مناطق اشغال شده ایران اعلام شده بود، تشکیل یک واحد سیاسی جدید در بخش‌هایی از شمالی ترین مناطق کردنشین ایران بود که از نظر تقسیمات کشوری در حال حاضر بخشی از استان آذربایجان غربی هستند. این تشکیلات جمهوری کردستان نامیده شد و به پایتختی شهر مهاباد به موازات حکومت ملی آذربایجان در تبریز به حیات خود ادامه داد، تا روزی که با خروج نیروهای شوروی از ایران و شکست مذاکرات ترک‌ها و کردها با تهران، تشکیلات حکومت خودمختار در آذربایجان برچیده شد و در فاصله کوتاهی جمهوری کردستان هم از بین رفت و به تاریخ پیوست. ریشه ها و زمینه های این تشکیلات چه بود؟ در ساختار حکومت آذربایجان این تشکیلات چه جایگاهی داشت؟ چرا نامش برخلاف حکومت ملی آذربایجان عنوان کلیدی جمهوری را یدک می‌کشید و فرجامش چه شد؟ این قسمت از برنامه فرقه و قسمت‌های پیش رو به این سوالات و تشکیلاتی اختصاص دارد که در تاریخ به نام جمهوری مهاباد معروف شده است. کردها در زمانی که در آغاز قرن بیستم مفهومی به نام ملی‌گرایی به وردی جادویی برای گروه‌های قومی سراسر جهان تبدیل شده بود، از قافله تشکیل احزاب سیاسی عقب نماندند. اما نه در ایران، بلکه در آن سوی مرزهای شرقی ایران و در جایی که گروه بزرگی از کردها برای سالیان دراز زیر سلطه سلاطین ترک امپراتوری عثمانی زندگی می‌کردند. عباس ولی، استاد دانشگاه بغازیچی در استانبول و نویسنده کتاب‌های چون کردها و حکومت در ایران و ملی‌گرایی کردی در ایران سال‌های فراموش شده، معتقد است که در زمینه ملی‌گرایی کردی میان کردهای ایران و باقی کردها نزدیک به نیم قرن شکاف وجود دارد.
تا اونجایی که رفت به مسئله ملی‌گرایی و هویت ملی داره، خواستگاه این نظر و بعداً حرکت ملی‌گرایی در حقیقت در دهه‌های آخر قرن 19 در امپراتوری عثمانی بوده و در اونجا بوده که اولین انتشارات ناسیونالیستی کردی منتشر شده و دسته‌ها و گروه‌های ملیت خواهانه و ملیت گرایانه کردی در اونجا به وجود اومده. در کردستان ایران چنین حرکتی در اونجا دیده نشده.
اما وضعیت امپراتوری با سابقه همسایه همزمان با جنگ جهانی اول به شکل بنیادین زیر و رو شد. عثمانی در جنگ شکست خورد و به کلی از هم فرو پاشید. در این زمان پیروزمندان جنگ پیمانی را به عثمانی در حال احتضار تحمیل کردند که به نام محل امضایش در فرانسه به پیمان سور معروف است. در این پیمان تجزیه کامل عثمانی گام به گام تصویر شده بود و بخش کوچکی از آنچه امروز به نام ترکیه می‌شناسیم به عنوان سرزمین ترک‌ها در نظر گرفته شده بود. همچنین مقرر شده بود که کردهای ساکن در شرق آناتولی برای تشکیل کشور کردستان در یک رفراندوم شرکت کنند. این بند از پیمان سور نتیجه فعالیت تشکیلاتی کردهایی بود که در سال 1918 در استانبول حزبی به نام جمعیت تعالی کرد تشکیل داده بودند. اما شورش نظامیان ملیگرای ترک به رهبری مصطفی کمال و پیروزی نهایی او در برابر بریتانیا و فرانسه در پایان جنگ استقلال ترکیه، پیمان سور و همچنین احتمال تشکیل کشور مستقل کردستان را به کلی از بین برد. آتاتورک نگذاشت که کردستان مستقلی در منطقه تشکیل شود، اما ایده چنین کشوری از بین نرفت. بدین ترتیب گروه‌های سیاسی مختلف کردی در مناطق کردنشینی که امروز به نام کشورهای ترکیه، عراق و سوریه می‌شناسیم تشکیل شدند. در ایران اما نخستین اقدام منسجم و مهم تاریخ کردها دهه‌ها بعد رخ داد، در میانه جنگ جهانی دوم و زمانی که ایران توسط شوروی و بریتانیا اشغال شد و حکومت مرکزی رضا شاه یک شبه از هم فرو پاشید. همن سیدی از پژوهشگران مسائل کردستان در لندن معتقد است که در نهایت آنچه که موجب شد تا گروهی از کردهای ایران نیز به ملی‌گرایی روی بیاورند، سیاست‌هایی بود که در فاصله دو دهه حاکمیت رضا شاه پیش از جنگ جهانی دوم در ایران اجرا شده بود.
در این دوره مشکلاتی در مناطق حاشیه‌ای ایران بود که فقط مختص کردستان نبود، که میشه گفت همشون واکنشی بودن به سیاست‌های مرکز. از جمله کردستان این مسئله براش حادتر بود، به این معنی که کردستان هم مشکل زبانی داشت، هم مشکل اتنیکی با دولت مرکزی داشت. بسیاری چیزهای خیلی ساده مثل حتی یونیفرم کردن لباس مردان هم برای کردها که مثلا بالفرض پوشش خاصی داشتن، یک موضوع مسئله شده بود در دوران رضا شاه. مثلا پوشیدن کلاه فرنگی در کردستان در واقع به اندازه کشف حجاب برای مردم کردستان معضل بود، حتی شاید بیشتر از کشف حجاب، چون اصولا زنان کرد چیزی به اسم حجاب یا چادر نداشتن، اما مردان کرد کلاهای خاصی داشتن که میبایست برایشون خیلی مهم بود که اینو حفظ کنن.
تشکلی که در این زمان کارش را در ایران آغاز کرد، نامی شبیه به همان گروهی داشت که نزدیک به 3 دهه پیشتر در استانبول تشکیل شده بود. تنها واژه احیا جایگزین تعالی شد و گروهی به نام جمعیت احیای کرد در ایران به وجود آمد. در کدام شهر کرد نشین؟ در شهر مهاباد، قلب یکی از قدیمی ترین ایلهای کرد در ایران به نام ایل مکری، با جمعیتی که اکثریتشان سنی بودند. عباس ولی و نخستین تشکل کردها در ایران.
جمعیت احیای کرد، رستاخیز کرد به اصطلاح، یا کومله جیانوی کردستان در 1942 در شهر مهاباد به وجود اومد و افرادی که اینا به وجود آوردن عمدتاً از خرد بورژوازی شهری بودند در مهاباد. بیشتر اینها در مدارسی تحصیل کرده بودند که در دوره رضا شاه تشکیل شده بود و شاغلینی بودند در اون شهرها، در ادارات دولتی کار میکردند یا صاحب بیزنس های کوچک بودند. ایدئولوژی و برنامه کردستانی و ملیت گرایانه کردی و کردستانی داشت. فعالترین شخص در این جمعیت شخصی بود به اسم عبدالرحمن زبیحی و زبیحی سردبیر روزنامه کمل هم بود به اسم نشتمان یا میهن که این روزنامه را در مهاباد منتشر میکرد. و اگر نگاه بکنیم به گفتمان این روزنامه، این روزنامه خواهان استقلال کردستان هست، این روزنامه خواهان به وجود آوردن یک دولت در کردستان بزرگ هست.
اما این گروه که در تاریخ منطقه به نام کومله ژکاف معروف است، برخلاف فضای حاکم بر ایران که در نتیجه اشغال کشور و تبعید رضا شاه با آزادی‌های نسبی همراه بود، به شکلی کاملا مخفیانه فعالیت خود را پی گرفت. به آن گونه که حسن قاضی، یکی دیگر از پژوهشگران تاریخ کردستان در سوئد می‌گوید، ساختار و نظم کومله ژکاف بیشتر به یک انجمن مخفی یا سیکرت سوسایتی شبیه بوده تا یک حزب سیاسی.
تحت تأثیر این فعالیت‌هایی که در دوران مشروطیت مثلا در ایران بوده، در جریان مثلا جنبش خیبی در مشروطه و اینها، شیوه عضوگیری کومله ژکاف هم اینطوری بوده که یک نفر رو مثلا تمام فقط 2-3 نفر از اعضا می شناختند، یعنی که در مورد وابستگیش به این جریان، شیوه سوگند خوردن وفاداری به این جریان خیلی شبیه این مرکز غیبی بوده که در تبریز بوده که اینا رو به اتاق تاریکی می بردن، بعدن چراغ روشن می کردن، اونجا قرآنی بوده، پرچم کردستان بوده و این طرف 7 ماده بوده که به اینا قسم می خورده که وفاداریشون نسبت به این جریان نشون بده.
کومله ژکاف به رغم مخفی‌کاری شدیدی که داشت، آرام آرام در طول سالهای اشغال ایران در جنگ، در مناطق کردنشینی که توسط شوروی اشغال شده بودند، موفق شد تا نظر روشنفکران و فعالین بیشتری را جلب کند. تا زمانی که 2 سال بعد از تأسیس این گروه، یکی از چهره‌های سرشناس مهاباد از خانواده‌ای با نفوذ و قدیمی به کومله ژکاف پیوست، مردی به نام قاضی محمد. در قسمت بعدی برنامه فرقه از قاضی محمد و اهمیت پیوستن او به گروه کومله ژکاف خواهیم گفت. فرقه هر روز در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می‌شود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda